أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی از زیارت شما عزیزان خوشبختند، از تأخیر پیش آمده هم عذرخواهی میکنم. در همین اساس هم صحبت‌های ما صحبت‌های کوتاهی خواهد بود که به برنامه‌های عادی شما آسیبی وارد نشه، به کارهای دیگه انشاءالله درس و مباحثاتتون به لطف خدای متعال برسید. به شما عزیزان باید اولا ما تبریک بگیم. تبریک یک کلمه تشریفاتی نیست، یعنی از خدای متعال برای شما تقاضای برکت کنیم. منوش اینه که تبریک میگیم، یعنی از خدای متعال برای شما برکت میخواییم، میگیم بارک الله، چون که در یک معامله به کسی میگن بارک الله فی صفقت یمینک، یعنی خدا به این معامله شما، به این بیعی که دارید میکنید، خرید و فروشی که دارید میکنید برکت بده. به شما باید تبریک گفت. حضور در حوزه مبارکه علمیه یا قرار گرفتن در این مسیر، شبیه اونچه که برای عزیزان ما در دبیرستان معارف اتفاق میفته که در این مسیره، برای دوستانی که در حوزه رسمن وارد شدن دیگه مضاعفه، باید تبریک گفت قرار گرفتن در یک چنین مسیر و جایگاهی. من احساس میکنم همیشه یک نوع عنایت الهی و لطف الهی و انتخاب الهی برای این عزیزان ما اتفاق میفته، یعنی عنایتی شامل حالشون میشه، این مسیر بر اونها هموار میشه، اونا انتخاب میکنن سیل اون لطف خداوند درباره اونها. بعد مجددن اگر از خودشون صلاحیت نشون بدن یک انتخاب دیگری خواهند شد. یعنی سه مرحله است. مرحله اول فضلی است از جانب خدای متعال که کسی از بین این همه راه‌هایی که برای ادامه تحصیل و درس و کار علمی و امثال اینها وجود داره، یک کسی در این مسیر قرار بگیره. این مرحله اوله. شخص وارد میشه، شروع میکنه این مسیر رو حالا جدی پیش رفتن. اگر درست حرکت کنه، شاکر باشه به بیان امیرالمؤمنین علیه السلام که در نهج البلاغه هست که حضرت فرمودن اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر، یعنی اگر کنار نعمت در دسترس شما قرار گرفت مواظب باشید انتهای اون نعمت رو با کم شکری از دست ندید. یعنی از این به بعد حال نوبت شماست، این کناره نعمت در اختیار شما قرار گرفته. یعنی آمدید توی دبیرستان معارف، آمدید توی حوزه علمیه، این شد کناره نعمت. شکرش چیه؟ حالا این مهمه. شکر اینجا چیه؟ کثرت و شکر، شکر مناسب و شایسته اینجا چیه؟ سه چیزه. حداقل یک، عبارت است از این که انسان خوب درس بخونه و متفاوت درس بخونه. این متفاوت درس بخونه یعنی چی؟ یعنی به قصد این که پایه‌های فکری و ذهنی خودش رو محکم کنه به گونه این که بتونه پیام‌های الهی رو و دعوت الهی رو عالمانه دریافت کنه و انشاءالله عالمانه و هنرمندانه بتونه ارائه کنه و ترویج کنه. با این قصد درس بخونه. این درس خوندن دیگه درس خوندن عاشقانه است، درس خوندن معمولی نیست. علامت هم داره، علامتش اینه که به یک چنین کسی اصلا کسی لازم نیست بگه تو درس بخون. دیدید معمولا به بچه ها هی باید پدر بگه، مادر بگه، معلم بگه، استاد بگه. به اینا باید بگن آقا کمتر بخونید چه خبره. یعنی دائما یه کسایی باید به اینا ترمز بدن. من یادم هست یه وقتی در اوائل طلبگی ما برنامه نوشته بودیم. این برنامه‌ای که نوشته بودیم، برنامه مباحثاتی و درسی و اینها، از روزای هفته عبور کرده بود پنجشنبه رو. حالا تو اون زمان ما پنجشنبه ها هم جزء روزهای آزادمون حساب می‌شد، یعنی تا چهارشنبه بود درس‌های رسمی. پنجشنبه رو هم گذاشته بودیم صبح تا بعد از ظهر تا غروب مباحثه تکمیلی. یعنی اینجوری بود که مثلا درس ها رو که مطالعه میکردیم مباحثه هم میکردیم، علاوه بر درس طلبگی رسمی درس های جدید هم میخوندیم. یعنی مقدار از این درس های مرسوم جدید و اینا رو هم میخوندیم در کنارش. میشد تقریبا روزی 14-15 ساعت کار علمی جدی. خب پنجشنبه رو هم گذاشته بودیم برای مباحثات تکمیلیمون، جمعه رو هم اضافه کرده بودیم تا تقریبا نزدیکی های ظهر جمعه گذاشته بودیم نماز جمعه، بعد از ظهر جمعه رو علل اجاله گذاشته بودیم مثلا برای استراحت، صله رحم و امثال اینا. یعنی میموند یک بعد از ظهر فقط فرصت آزاد. اینجوری طراحی کرده بود. و یادم هست استاد ما مرحوم آیت الله گلپایگانی، فرزند عزیز و عالی قدر مرحوم آیت الله العظما آقای آسد جمال الدین گلپایگانی بزرگ که از اساطین فقه و عرفان زمان ما و از ارکان بزرگشه رضوان الله تعالی علیه، ایشون به ما گفتن برنامه تون رو بیارید من ببینم. برنامه رو بردیم. البته مدتی بود به این برنامه ما داشتیم عمل میکردیم. بردیم خدمتشون، ایشون صبح جمعه رو گرفتن خط زدن رو همون برنامه که ما نوشته بودیم، ساعت به ساعت مطالعه و مباحثه و نمیدونم نوشتن و امثال اینا. گرفتن ایشون خط زدن، اینجا نوشتن فی عطلتن کامله، این روز کاملا تعطیل. بعد به ما گفتن که شما صبحای جمعه باید کوه برید، ورزش کنید، جمعی هم برید، البته به نماز جمعه هم خودتون رو برسونید به نماز. بعد محضر شریفتون رو ارز کنم اومدن سراغ پنجشنبه. پنجشنبه رو هم برای ما این مقدار تعدیل کردن، یعنی تا ظهرش رو قبول کردن، بعد از ظهرش رو فرمودن که یه مقدار باز باید کارهای سبکتر و مطالعات سبکترتون انجام بدید. این میشه درس خوندن عاشقانه که استاد مربی دائما باید به شاگرد خودش بگه کم کن، این زیاده، این مقدارش رو مثلا چه اینجوری. این میشه درس خوندن عاشقانه. این میشه شکر. پس یک ضلع شکر اینه. وقت درس هم که میخونه، چون برای یک هدف عادی که نمیخونه، هدف عادی اینه که من درس بخونم مثلا رتبه‌ای پیدا کنم، بعد بتونم یک منصبی پیدا کنم، بعد بتونم پولی مثلا تهیه کنم از این طریق، ضمنم خدمت کنم در این حال زندگیمو اداره کنم. بعضی وقتا اینجوری انسان هدف گذاری میکنه، این هدف گذاریش چیه؟ میخواد انشاءالله وجودش بشه یک چراغ، یک خلاصه شعله از نور که راه رو برای انسان ها به سوی کمال روشن کنه. طلبگی یعنی این دیگه، این که هدف گذاری عادی نیست که. این که شد اون وقت عاشقانه است. درس خوندن ها، درس خوندن معمولی و امثال نمازم اصلا خسته نمیشه، فقط مربی باید مواظب باشه این افراط نکنه که بعداً آسیبی ببینه، باید مواظبش باشن از این جهت. این در محور درس که من معمولاً به دوستان طلبه خودم در محور تحصیل عاشقانه میگم تحصیل منظم، مرتب، عمیق، مخصوصاً با استفاده از شگردهای طلبگی. یکی از شگردهای طلبگی مباحثه است که انسان باید خیلی قدرش بدونه. یکی از شگردهای طلبگی نوشتنه که انسان محصول اون چه رو که میفهمه حالا خودش بنویسه، برای خودش حفظ کنه، قلمش هم قوی میشه، در مباحثه بیانش قوی میشه، در نوشتن قلمش قوی میشه. چون کار طلبگی در آینده یکی با قلمه، یکی با بیانه، و هر دوی اینها تو فراینده یک تحصیل منظم و مرتب به سرانجام میرسه. وقت مباحثه دیگه یک مباحثه عادی نیست، حتی رو کلمات حساب میکنه، رو واژه ها حساب میکنه، چون داره در واقع هم کار علمیشو پیش میبره، هم کار مهارتیش رو همزمان پیش میبره. این میشه درس خوندن عاشقانه، منظم، مرتب، قوی، جدی، عمیق. این شد یک زل. و این آدم اگر بتونه انشاءالله خوب ادامه بده، با همین نظم و قوت ادامه بده. من معمولا به دوستان طلبگی میگفتم که معمولا این سالهای پایه طلبگی سالهای اصلی طلبگیه، برخلاف تصوری که انسان احساس کنه سالهای بالاتر. نخیر، اتفاقا سالهای اساسی و پایه همین سالهای اوله که انسان چقدر خوب خونده باشه، عمیق خونده باشه، بارشو در ادبیات عرب ببنده، در خدمت رو عرض کنم مباحث پایه منطق ببنده، در مباحث پایه فقهی ببنده، در اصول، در مباحث کلامی، پایه ها و اصول تو این چند ساله که گذشته میشه. معمولا ما یک کسی که 6 سال مثلا در کار طلبگی تحصیل کرده باشه میگیم تقریبا باید شناژ شخصیت طلبگیش بسته شده باشه که بعد ببینیم روی این پایه ها چند طبقه میشه ساخته بشه. اگه سست بسته شده باشه گاهی یه طبقه رو فقط میکشه به تحمل. دیدید وقتی میخوان ساختمون بسازن میگن باید این شناژش و اون صفحه ستوناش و اون پایه هاش، اینها باید محکم و استوار گذاشته شده. گاهی میگن آقا ما این پایه ها رو گذاشتیم برای 10 طبقه. گاهی به شما میگن آقا میشه روی این پایه ها 20 طبقه رفت بالا. بعضی وقتا میگن این پایه ها تحمل 3 طبقه رو هم نداره. هر چه اتفاق میفته برای ما تو کارهای طلبگیمون تو این سالهای پایه و اولی که اتفاق میفته نباید دست کم گرفت و عادی. این شکر اوله. اما شکر دوم، پس نعمت آمده، خدای متعال کردن، اولیاء خدا ما رو انتخاب کردن، یک مرحله اول برای یک مأموریت بزرگ. حالا ما باید شکر گذاری کنیم، نوبت ماست. این شکر اول علمی. رهبر عزیز و عالی قدرمون معمولا تو این جلسات طلبگی به این دوستان طلبگی که گاهی میخوان مهمن بشن تو اون شرایط قرار میگیرن، ایشون معمولا یادآوری میکنن، میگن آقا کار طلبگی رکنش کار علمیه و بیمایه هم فطیره. باید شخص و واقعا تحصیل کرده باشه تا فردا بتونه این علم رو بر دوش بگیره. نمیشه با یه مطالعات سطحی و درسای سبک و اینها به جایی رسید. واقعا مایه میخواد و این توی کار پروپیمون علم. این شکر. شکر دوم شکر سلوکیه. طلبه اصلا یعنی مقدس. این راه با قدس، با صفا، با معنویت، با نورانیت، با پاکی، با نزاهت رفتنش امکان پذیر. همون چیزی که در یک کلمه خلاصه میشه میگیم تقوا. خدا رحمت کنه استاد عزیز و عالی قدرمون مرحوم آیت الله العظمای بهجت حلال الله مقامه شریف رو، ایشون میفرمودن ذکر عملی. طلبا میامدن میگفتن آقا به ما دستور العمل بدید. ایشون میفرمودن که دستور العمل شما ذکره، اونم ذکر عملی. گفتم آقا ذکرشو کمی متوجه میشیم ولی عملی منظور چیه؟ میفهمدن یعنی انسان با توجه به اینکه در حضور خداست از گناه اجتناب کنه، این میشه ذکر عملی، این پیش برنده است. با توجه به اینکه خدا امتحان داره میبینه اجتناب کنه به حرمت نگاه خدا من، این میشه اون تقوایی که اگر کسی ازش نصیب برد هر مقداریشو داشته باشه. جالبه که نه فقط نورانیت و معنویت در او توسعه پیدا میکنه، جالبه که علم هم در او توسعه پیدا میکنه. جالبه و تقوا الله و یعلمکم الله، یعنی این تقوا محصولش توسعه علمی هم هست برای انسان. این نکته دومه. روی نکته دوم باید از همین نقطه های آغاز انسان سرمایه گذاری کنه. یک نوع فرشته خویی رو باید تمرین کرد تو کارهای طلبگی. فرشته خویی اینه و پیش میبره. اون قداست، نزاهت، تمیزی، مراقبت از اینکه انسان تو چاله چوله ها و دست انداز های شیطانی نیفته، تو پرتگاه ها نیفته، مواظب خودش باشه، آلوده نشه. خدا رحمت کنه استاد عزیز و عالی قدر دیگر ما هست، آیت الله خوشوقت رو. ایشون من یادم هست مدت‌های زیادی خیلی از آقایون طلبه ها از ایشون سوال میکردن آقا به ما یه دستورالعمل اخلاقی بدید. میفهمدن گناه نکنید. بار دوم گناه نکنید. یکی از دوستان که من خودم فرستاده بودمش خدمت آقا، یعنی اومد گفتش که به من یه استاد معرفی کنید. گفتم والا من از بین این کسانی که در قم، در تهران، در جایی دیگه میشناسن کسی در رتبه حضرت آیت الله خوشوقت نمیشناسمشون. بالاخره خیلی قویه در تربیت، شما به ایشون مراجعه کنید، با ایشون انس بگیرید. یه مدتی بعد رفته بود، بعد اومد گفتش که آقای فلانی ما خدمت حاج آقا میرسیم ولی خبری چیزی به ما نمیدن. گفتم توقع داشتی چی به تو بگه؟ بگه برو بشین هزار بار بگو سبحان قدوس رب الملائکه و روح لابد مثلا، منظورت این بوده چیزی به تو بده؟ یا بگه آقا هر روز روزه بگیر، همه شبها رو بیدار باش، توقع این حرفا رو داشتی؟ آقا حرف اصلی رو بهت گفته. گفت آخه من هر دفعه رفتم آقا میگم گناه نکنید. گفتم خب آقا میبینه که تو داری گناه میکنی، داره ملاحظه میکنه. وقت توی ظرف کثیف چی میخوای بریزی؟ او داره بهت میگه ظرف رو تمیز کن. و توی ظرف کثیف شما دیدید اگر یه ظرف کثیف رو ببرید، بخواید مثلا ببرید یه مغازه نشسته، منظورم از کثیف اینه دیگه، مثلا یه قابلمه ای رو ببرید بگید آقا مثلا ما تو این برای ما جو بریز، میگیره سری برات میریزه، خیلی نگاهی هم میکنه برات میریزه بهت میده. ببرید بگید آقا مثلا برای ما گندم بریز، میریزه، مشکل نداره. اگر همون ظرف رو ببرید بگید آن برمون شیر بریز، یه نگاه عاقل اندر سفیه بهت میگوزه میگه تو این ظرف شیر بریزم. برو اول این ظرف رو بشور بعدا، چون شیر بریزم این ترش میشه، فاسد میشه توی ظرف کثیف. هیچ وقت معارف قرآنی توی ظرف کثیف، کلمات اهل بیت علیهم السلام توی محیط آلوده، اینه مسئله. رضا اتقوا الله وقتی میاد متوجه مطلبه ها میشه، یه اتقوا الله عادی نیست، مضاعفه، حق تقاته میخواد، خیلی میوازه به خودش باشه که آلوده، تام آلوده شد باید شست فوری، یه قفلتی شد، یه آلودگی چیزی پیش آمد. بعد بهشون گفتم بله شما اون وقت رفتید از ایشون میخواید مطالب بعدی رو به شما میگه، خب این نگاه میکنه به یه ظرف کثیفه، بنابراین شما دستورالعمل به داده شده، مشکل ما مشکل عمله. این نزاهت، این توجه که ذهن انسان، دل انسان، قدم انسان، چشم انسان، زبان انسان از آلودگی ها محافظت بشه، اینم شکر دوم. خب اما شکر سوم و سخن پایانی، شکر سوم چیا؟ اگر لطف کنید بهشون بده به این دوستان بلچه بیازم تعارف نکنید، تعارف نکنید. شکر سوم چیا؟ شکر سوم، شکر اول تحصیل عاشقانه، شکر دوم پاک نگه داشتن ذهن و دل و عمل از گناه. این شما وظایفش رو، وظایف واجبش رو بشناس و درست انجام بده. شکر سوم به عنایت الهی عبارت است از قدر شناسی از زمان و فهم درسته روزگاری که درش زندگی میکنیم، اینم شکر سوم. این شکر سوم یعنی متوجه بشیم انقلاب اسلامی رو، متوجه بشیم گشایش های بزرگی که پیش روی آرمان های حوزه اتفاق افتاده، عصر انفتاح، متوجه بشیم موج عظیمی از معنویت گرایی، اسلام خواهی که در جهان پیرامون ما اتفاق افتاده، اینا رو متوجه بشیم که این زمانه عادی نیست. برای اینکه این اتفاق بزرگ بیفته قرنها زحمت کشیده شده، قرنها خون دل، قرنها در بدری، قرنها شهادت، اسارت، بزرگان، اساتید، مشایخ، سادات خون دلها خوردن، این شد زمان ما. و یه شخصیتی مثل امام به میدان آمد، شهدا این انسانهای بزرگ یاریش کردن، این عصر جدید آغاز شد در زمان ما. فهم این که من در یک روزگار متفاوتی دارم امانت دار میشم، این روزگار یه روزگار عادی نیست، یه روزگار متفاوت، شناخت این زمان، فهم این زمان، بصیرت پیدا کردن، جایگاه ولایت، امامت، میدانگشایی ها، این خود این فهم که ما تو چه زمانی داریم زندگی میکنیم به نظر من یکی از ارکان مهم این شکره. و بعد به روز بودن، با خبر بودن از اوضاع، از احوال، از جریانات، شناخت مسائل روز، شناخت اتفاقاتی که داره رخ میده چه در کشور، چه در منطقه، چه در جهان، رصد کردن خبرها، حوادث، الان تو یمن چه خبره، تو عراق چه خبره، تو جهان اسلام چه اتفاقاتی داره میفته، شما خیال میکنید بصیرت یه چیزیست که مثلا حالا بگیم فعلا ما کاری به این حرفا نداریم، فعلا ما همون شکر اول رو به جا بیاریم انشاءالله، شکر دوم رو هم به جا بیاریم در زمان مناسب، لابد مثلا به صورت کپسولی بصیرت به ما داده میشه، اینچه خبرهایی نیست. بصیرت در زمان اتفاق میفته، عالم به زمان در مسیر، عالم به زمان میشه، اینکه یه چیز جدایی باشه که بعدن به ما بدن. از همین اول طلبگی باید چشمش باز باشه، حوادث رو بشناسه، رهگیری کنه اتفاقات رو و در صدد این باشه که وظیفه من چیه. چشمش به دست ولی، به اشاره های ولی باشه، گوشش به بیانات ولی امر باشه، پرچمدار رو مراقب باشه، اشاره های او رو بشناسه، مسیرها رو بر اساس او شناسایی کنه. این از همین اول. این هم میشه شکر سوم. این سه ضلع که به هم برسه انشاءالله، یعنی تحصیل عاشقانه رکن اول، دوم فرشته خویی و تزکیه، حواسش به خودش، اخلاقش، بیانش، نگاهش، رفتارش، همسال اینها باشه، مراقبت و هم تحصیل زیبایی های اخلاقی، تحسین و خلق. و شکر سوم بصیرت، شناخت زمان، آشنایی به اوضاع احوالی که درش هست و شاکر بودن نسبت به این نعمت عظیمی که در اختیار ماست، یعنی نعمت عظیم انقلاب اسلامی و ولایت الهی. این سه شکر که به هم برسه یه اتفاق دیگه میفته برای شما. اتفاق بعدی چیه؟ اتفاق بعدی اینه که این در یک چنین زمانی مولا شما رو به عنوان یار خودش انتخاب میکنه. اون میشه قدم سوم. اول انتخاب کرد، شما شکرگزار بودید، قدر شناختید، حالا یک انتخاب دیگری انجام میشه، او رو میپسندن. میپسندن. شما این قصه رو شنیدید، خیلی دوست داشتنی به تکان دهنده است که امام کاظم علیه السلام نشسته در یه جمعی که در اون جمع بزرگتران هستن، حضرت ولی منتظر آمدن کسیه. اونا هم تعجب میکنن تا او از راه میرسه. یه جوانه، در اوائل سن جوانیش هم هست، از راه میرسه، حضرت منتظر او بودن، تمام قد از جا بلند میشن، او رو کنار دست خودشون میشونن. عجب، این کیه؟ این هشام ابن حکم. او رو امام انتخاب کرد، یک یار برگزیده است، حالا عرضه داره، چون هم دانش آموخته است، علمش خوبه، هم تقوا داره، فرشته خوست، نزیه، تمیزه، بر هوای نفس خودش مسلط شده، هم زمان رو درک میکنه. بعد حضرت جلو اونای دیگه، برای اینکه اونا تعجب کرده بودن، فرمودن که هشام اون ماجرا رو تعریف کن. گفت من خجالت میکشم در حضور شما، من چی بگم؟ من نه بگو، وقتی ما امر میکنیم باید اطاعت. شروع کرد تعریف کردن اون مهاجه رو که داشت و اون استدلالی که راجع به امامت و ولایت داشت، اونها رو تعریف کرد. این میشه یار امام، انتخابش میکنه، با دیدنش خوشحال میشه. وقتی یه زمانی اسم تو رو در فهرست مخصوص امام عصر علیه السلام می‌نویسن، خدا رحمت کنه، آیت الله العظمای بهاءالدینی، اینا رو شما ندیدید کیا بودن؟ رضوان الله تعالی، شخصیت بزرگ و عظیم. ایشون نقل می‌کردن، می‌فرمودن در جلسه‌ای در حضور امام عصر علیه السلام و جلال الله تعالی فرجه شریف در خیمه حضرت ذکر خیر آقا فخر بود. عجب، رومن امام عصر علیه السلام ذکر خیر آقا فخر رو داشتن. عجب، این فخر ها امام زمان اسمشو ببره، از بودن او خوشحال باشه، رو بتونه حساب باز کنه. اینجوری انسان برگزیده میشه. حالا دوباره یعنی اینو انتخاب شد، میره تو اون فهرست مخصوص. امیدوارم انشاءالله اسم همه شما در اون فهرست نگاشته بشه به قلم مبارک مولا. این مجاهدت میخواد، مجاهدت علمی، مجاهدت اخلاقی، مجاهدت بصیرتی، هر سه او در کنار هم میخواد. با امیدوارم که روزی شما باشه و انشاءالله خدا متعال همه شما رو به لطفش بکرمش بعد از این انتخاب اول به اون انتخاب دوم نائل کنه و برسونه. و برادر و خواهره عزیزم، این جمله رو در پایان صحبت من به خاطر بسپرید که این روزگار بهترین زمان، بهترین زمان برای ارائه معارف الهی است. این زمانه ما هیچ وقت چنین چیزی نبود، در هیچ وقت تاریخ حوزه چنین ظرفیت و چنین مخاطبانی نداشته تو عالم. استثنائیه، این زمان عجیبیه. این برادرتون که داره این جمله رو میگه خیلی جاها رو رفته دیده، خیلی از کشورها رو، در غرب، در شرق، از نزدیک. خیلی آتش عجیبی تو دنیا نسبت به معارف الهی وجود داره، مثلا غیر قابل تصوره، باور نمیشه کرد. و اینا همه منتظر شما هستن، منتظر کسانی که از راه برسن، دانشمند، مهذب و زمان شناس و به این آتش پاسخ بگن و یاری کنن دین خدا رو و امام زمان رو ارواحان و فدار. این زمان زمانیست که این شهدا برای ما درست کردن، این امام، این بزرگان، این مجاهدت ها این زمان رو فراهم کرده. این زمانه عادی نیست. با امیدوارم شما در یک چنین شرایط خطیری انشاءالله به شرف یاری دین خدا نائل بیاید انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره، واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیزتر از جان ما، عزت روزافزون، کرامت بفرما. همه مجاهدان در خطوط مقدم از نصرت و یاری خودت بهره مند بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، منافقین کورده، بیش از این خوار و ذلیل و منکوب بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، علما، اوتاد، اقطاب، فقها، بزرگان، با سالار شهیدان محشور بفرما. جمع عزیز حاضر رو از بهترین یاران امام زمان مقرر بفرما. در علم، در ادب، در بصیرت و روشنبینی و زمانشناسی توفیق شکر و مجاهدت به همه عزیزان ما کرامت بفرما. ما را از دعای امام زمانمون و از رعایت و حمایت خاص اون حضرت نصیب کرامت بفرما. به برکت صلوات بر محمد.